نخست اشرف غنی خواستار دستیابی و اجماع درباره توافق سیاسی و استقرار آتش‌بس با نظارت سازمان‌های بین‌الملل است. مرحله دوم شامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت صلح و نیز اجرای ترتیبات حرکت به سوی نظام سیاسی جدید خواهد بود. مرحله سوم هم ترسیم چارچوب قانون اساسی، استقرار مجدد پناهندگان و طرح توسعه است. یک به دیگه ای که رئیس جمهور غنی به وزیر امور خارجه و معین سیاسی ای وزارتخانه نشان و مدال دولتی تفویض کرد. آقای غنی به خاطر سهم فعال محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی ای وزارت در برگزاری موفقیت آمیز نهمین کنفرانس قلب آسیا پروسه استانبول و کنفرانس جنیوا بر افغانستان نشان دولتی غازی امیر امان الله خان و مدال دولتی غازی میر مسجدی خان را تفویض کرد. اما یک خبر دیگه هم نشر شد که وزیر امور خارجه افغانستان در پی دخالت‌های مشاور امنیت ملی و رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه نامه استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرد. منابع اعلام کردند محمد حنیف اطمر درخواست استعفایش تحویل محمد اشرف غنی داده، اما هنوز توسط وی پذیرفته نشده. البته منابع موثق هنوز این گپ تایید نکردند. از برای خدا با تازگی مدال گرفتین، باز چرا استعفا میتین؟ البته دلایلی هم که برای استعفا گفتن وزیر صاحب قابل تأمل است. خب بیاین که یک کمی فاصله بگیریم از همین موضوعات سیاسی. خب به چی بپردازیم؟ یک موضوع محیط زیستی است. ما پیشتر با محمد کاظم همایون رئیس اداره محیط زیست کابل صحبت کردیم و ازشان درباره شکار و فروش پرندگان کمیاب در کابل پرسان کردیم که اخیراً ممنوع شده. گپ چی است آقای همایون؟ ما هم محیط زیست دوست داریم، هم شما را که طرفدار محیط زیست هستیم.
با سلامت، لطف کردین، ممنون از نگاه پاکستان. ما 5 هدفی را که قانون محیط زیست است، حفاظت از حیات است که ما در پیوند با او و همچنان دو حکم رئیس جمهور در پیوند با مسئله شکار در مجموع پرنده ها را منع قرار داده، در پیوند با او ما برنامه خود آغاز کردیم. تقریبا تعداد زیادی از پرنده های نایاب و همچنان پرنده های دیگه مهاجر که از منطقه می آید و یا از فرامنطقه می آیند اینجا متاسفانه مورد شکار قرار می گیره و با توجه به اینکه ما عضویت کنوانسیون های بین المللی مرتبط با دفاع از حقوق پرنده ها و در کل حیوانات داریم و کنوانسیون ها متعهد هستیم، به این خاطر ما دست به عمل زدیم و خواستیم که در شهر کابل پس از این دیگه هیچ کسی حق نداره نه شکار پرنده ها را بکنه و نه هم با فروش برسانه. چیزی قابل یادانی میدانمویی است که متاسفانه شهر کابل ما 14 ولسوالی را زیر کنترل گرفتیم. در شهر کابل شکار وجود نداره، اما از مناطق کاپیسا و پروان متاسفانه که در اونجا شکار بیشتر میشه قسمان در پنشیر و ایرا شکار از او را هم به شکل زنده میارن هم به شکل کشته شده به خاطر رزق میارن برای مردم. شما میدونین که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار خراب است. شکار به عنوان ورزش، شکار به عنوان تفریح و شکار به عنوان رزق است که شکار به عنوان تفریح و وجود نداره در اینجا و همچنان شکار به عنوان ورزش یگانه مشکلی که ما داریم شکار به عنوان رزق مردم ما غیر بهینه استفاده میکنن و بیشترین تلفات در افغانستان و با تعقیب جمهوری اسلامی ایران داره.
آقای همایون، آیا قانون و برنامه مدون و سراسری وجود داره که از شکار بی‌رویه پرندگان در سراسر کشور جلوگیری شود؟
خب من به عنوان رئیس محیط زیست ولایت کابل وظیفه دارم که در محدوده کابل کارهایی را انجام بدم و یک کار نمادین است، بیشتر اشتهاری و تبلیغاتی است، بلند بردن آگاهی مردم است. میماند مسئله از اینکه باید قانون منع شکار در افغانستان باید بیرون میشد و پس از بیرون شدن قانون شکار باید مورد اجرا قرار میگرفت. از 5 سال به این طرف اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان قانون شکار نهایی ساخته منع شکار و در همیاری با وزارت محترم زراعت، متاسفانه 5 سال به این طرف در 2 اتاق مجلس نمایندگان و وزارت محترم عدلیه سرگردان است این قانون. ما به کرات نگرانی خود گفتیم اما متاسفانه تغافل کردن در این راستا کاری انجام نشده. گپ اساسی همی است که شما به اشاره کردین که باید ما در قانون داشته باشیم و بر اساس قانون در تمام ولایت سراسری کار صورت بگیره. اما اگر هیچ کاری هم صورت نمی گرفت، ما قانون نبود، ما مجبور بودم که بر اساس حکم جمهور و همچنان بلند بردن آگاهی از خانه‌ها همچو کاری را انجام بتون که کار هم ادامه داره. همیل هم که دارم با شما صحبت میکنم، دو گروپی از همکارای ما رفته در مناطق مختلف در کنار سایر کارا در صورتی که ببینن فروش میشه و یا زنده و یا هم متاسفانه مرده از او، ما دستگیر میکنیم و به پنجه قانون مسپاریم اینا را و جرایم سخت یا ابزارهای سخت هم وجود داره.
بله نکنین و شکارچی محترم، شکار بیرویه نکنین. هیچ زنده جان در این مملکت آرامش نداره به خدا. مردم شکارچی های مردم شکار میکنن، حیوانات و پرندگان هم شکارچی های حیوانات و پرندگان. چیال است به خدا. آقای همایون، یک خبرایی هم وجود داشته گذشته که افرادی از کشورهای عربی میاین مخصوصا در ولایت جنوب غربی و به شکار پرندگان کمیاب میپردازن. این اخبار چقدر صحت داشت و آیا برخوردی شد با اونا؟ شما اطلاع دارین؟
چون ایته صلاحیت ما نیست متاسفانه، بله یک تعداد از اعراب آمده بودند در ولایات حوزه جنوب غربی افغانستان، در ولایت فرا که دغدغ، در مناطق دیگه هم شامل لیست آیوسین هم است و در مناطق دیگه هم که متاسفانه در انقراض رفته، ای در افغانستان وجود دارد. اما موسم شینا آمدن برای شکار که هنوز هم ادامه داره، اما او در ازیتی صلاحیت ما بالاتر است، نمیتونم صحبت بکنم. در محدوده کابل همچو قاچاقبری وجود نداره که بیایه از استفاده ابزاری بکنه.
خب خیلی توصیه های کارشناسی تنه با مردم میشنویم.
ما خواهش شما ای است که از تمام مردم افغانستان، از تمام مردم دنیا و کسانی که زبان ما را میفهمند، ای است که باید متوجه باشن که گونه ها با یک دیگه خود رابطه داره. در صورتی که ما پرنده ها از بین بره و گردافشانی صورت نمیگیره و به میوه میشه افغانستان و اینا انتقال میدن دانه ها را، بیشتر از گونه هایی است که دولت انقراض رفته، پرنده ها میتونن از یک جای دیگه انتقالش بدن در کنار سایر منفعت هایی را که داره. و همین خاطر است که باید مردم متوجه بکنن و در کنار از این هویت بیولوژیکی ما هر روز داره نظر به روز پیشتر ما به تاریخ میشیم و هویت بیولوژیکی خود را از دست میدیم.
بسیار تشکر آقای همایون، خدا به شما سلامتی بده که با قدرت به کارتان ادامه بدین. بخیر،
قربانتان، سرتان به سلامت.
شما شنونده برنامه با ارگ هستین از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع دیگه ای که تفاهم نامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم خدمات انرژی افغانستان پیش در وزارت تحصیلات عالی افغانستان امضا شد. هدف از امضای تفاهم نامه ایجاد فرصت‌های لازم برای تبادل تجربه مسلکی در عرصه انجینری، محیط زیست و انرژی برق، هدفمندسازی نشست‌های علمی، معیاری‌سازی بیشتر نصاب‌های تحصیلی، فراهم‌سازی زمینه کارآموزی برای فارغ التحصیلان و محصلان و تأمین انرژی مورد نیاز وزارت و نهادهای تحصیلی خواند شده. دکتر داوود میرزایی رئیس عمومی اداره تنظیم خدمات انرژی افغانستان ضمن ارائه معلومات در رابطه با اهداف و ماموریت اداره، امضای تفاهم‌نامه یاد شده را در راستای همکاری‌های دو جانبه و استفاده از ظرفیت‌های علمی دو طرف مفید خواند و اضافه کرد که اداره تنظیم خدمات انرژی متعهد است در برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی، شریک ساختن اولویت‌های تحقیقاتی بخش انرژی و برق، ایجاد زمینه کارهای عملی بر محصلان، همکاری در تهیه مواد درسی و سایر بخش‌ها با وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی همکاری کنند. دکتر عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی هم حین امضای تفاهم‌نامه امضای آن را در بخش همکاری‌های دو جانبه، استفاده از ظرفیت‌های دو طرف و زمینه کارآموزی برای محصلان مؤثر خواند.
این تفاهم‌نامه راه را برای همکاری‌های مشترک و دو جانبه در عرصه‌های مختلف فراهم می‌کند. قبلا ما مکانیزم را در کابینه به تصویب رساندیم که این مکانیزم همه وزارتخانه ها را و همچنین وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مربوطه را تشویق به همکاری میکنه و اینکه چگونه از ظرفیت هایی که در وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود داره در جهت ارائه خدمات علمی برای سایر سکتورها استفاده لازم و مؤثر صورت میگیره، چی در عرصه تحقیقات و چی در عرصه ارائه خدمات مشورتی. و ما بنا داریم یک چنین مکانیزم را با سکتور خصوصی هم تهیه بکنیم تا اینکه زمینه همکاری های مشترک بین وزارت تسهیلات عالی و سکتور خصوصی در بخش های مختلف فراهم شود.
بسیار خوب، این همکاری ها هر چقدر که بیشتر شود به نفع افراد تحصیل کرده و مردم خواهد بود.
در همین راستا فرصت پیش آمد که ما با اداره ملی تنظیم آب هم اتفاقنامه را به امضا برسانیم و تعدادی از وزارتخانه‌های دیگه هم در حال تهیه یک چنین تفاهم‌نامه دو جانبه هستیم و خیلی خوش هستم که تفاهم‌نامه‌ای که ما قبلا با جناب دکتر صاحب مرزایی صحبت کرده بودیم، این تفاهم‌نامه فعلا به نتیجه رسیده و امروز شاهد امضای از این تفاهم‌نامه هستیم.
بله خوب شد دیگه. اما نفرایی که پذیرایی میکنن هم اگه کمتر صدای پیاله و نلبکی رو بکشن خوب خواهد بود که ما صدای وزیر صاحب بهتر بشنویم. میگفتین وزیر صاحب،
ظرفیت های خوبی در پانتون های افغانستان، پانتون کابل، پلی‌تکنیک وجود داره که میتوانه اداره تنظیم خدمات انرژی را در حصه تدوین پالیسی ها مبتنی بر یافته‌های سنسی کمک بکنه. خدمات محصولان از حالت کنون تغییر میکنه. ما باید خدمات محصولان رو توسعه بدیم در عرصه ها و بخش های مختلف. تنهایی که ما برای محصول فرصت های آموزش رو فراهم بکنیم کفایت نمیکنه. ما در کنار از اینکه آموزش برشان فراهم بکنیم، باید فرصت های تحقیقات علمی رو هم فراهم بکنیم. خدمات مشورتی رو هم برای محصولین خود فراهم بسازیم. خدمات صحی هم باید در اختیار محصولین ما قرار بگیرد. خدمات ورزشی هم باید فراهم شود برای محصولین ما تا اینکه در بخشی از روز آنها بتوانند ورزش بکنند. در کنار همه از اینا کارآفرینی و کارآموزی بحث‌های خیلی مهم و اساسی هست که ما باید در خدمت محصولان باشیم، آنها را آماده بسازیم، هم برای ازی که بتوانند کار پیدا بکنند و هم برای که بتوانند کار خلق کنند. کارآموزی خودش یک فرصت هست که محصولین ما را با واقعیت‌های عینی جامعه آشنا می‌سازند.
بله طبعا دانشجویان باید با واقعیت‌های عینی جامعه آشنا شوند و در کنار تحصیلات با کار عملی بپردازند.
واقعیت این است که در بخش‌های فنی و تکنیکی تا یک محصول وارد کارهای عملی نشود، وارد عمق مسائل نخواهد شد. صرفا فهم تئوریک از مسائل هرگز نمیتواند به فهم واقعی موضوع کمک بکنه. ما بعض جای مثال را ذکر میکنیم. یکی از مجتهدین که در بحث حج از لحاظ فقهی تسلط کامل داشت، سالها تدریس کرده بود، اما میگفت وقتی ما حج را به معنای واقعی کلمه فهمیدم که رفتم به زیارت حج و در اونجا مشرف شدم، زمان ما میفهمیدیم که آنچه که در کتابای فقهی میخوانیم منظورش چی هست. قبل از او واقعش درک درست از حج نداشتیم. وقتی که در مسائل فقهی و شرعی این گونه باشد، در مسائل از قبیل انرژی و آب و مدیریت بندها و صنایع و سازمان به طور طبیعی، این قضیه صادق‌تر است و از این جهت بحث کارآموزی برای ما بحث مهم است و ما تلاش میکنیم فرصت‌های کارآموزی را در بخش انرژی با اداره ملی تنظیم خدمات انرژی فراهم بسازیم. خدمات مربوط به مدیریت آب را با اداره تنظیم آب فراهم بسازیم. در بخش صنایع، در بخش معادن فرصت‌های کلان و بزرگی را کوشش میکنیم که در بخش کارآموزی فراهم بسازیم.
خب یک خبر خوب دیگه هم این بود در بین خبرهای چند روز اخیر که سیستم جدید و آنلاین شرکت افغان پست افتتاح شد که خدمات رسانی این شرکت که با مشکلات مواجه بود بهتر میکنه و برای مردم هم رفاه بیشتری در عرصه برمغان میاره. آقای وحیدالله ویس رئیس عمومی خدمات شرکت افغان پست در این زمینه در جمع خبرنگاران توضیحاتی داد. بشنوین.
سیستمی که ما افتتاح میکنیم این سیستم آنلاین است، یعنی به بار اول است که شرکت افغان پست این سیستم به خاطر عقص و توزیع اسناد مصدقه یا خدمات مردم به شکل آنلاین به این وبسایت افغان پست مراجعه کنند. تمام وثایق سند تحصیلی و تذکره از این سیستم استفاده کنند و به پستخانه مراجعه کنند و وقتشان کمتر ضایع میشه.
همی که در وقت مردم صرف جویی میشه در کارهای اداریشان بسیار خوب است. بفرمین که به صورت عمومی این سهولت ها چی چیزایی را در بر میگیره؟
ترتیب بزنس پلان افغان پست، موضوع اخذ و توزیع اسناد مصدقه وزارت خارجه، ارسال و توزیع مراسلات دیپلماتیک وزارت خارجه، توزیع تذکره الکترونیکی، خدمات پست سری، پارسلات، مراسلات و پست باکس، توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات، آغاز خدمات خاص افغان پست، خدمات مالی افغان پست یعنی IFS International Financial System، تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت تجارت، هوانوردی، اتاقهای تجارت که امروز و فردا انشاءالله در اداری مور به امضا میرسه، تفاهمنامه با اداره تعلیمات و تخنیکی و مسلکی، تفاهمنامه با بانک مرکزی، یعنی بعد از این افغان پست کانتراژ به اختیار بانک های خصوصی قرار داده میشه که میتونن بانکداری از طریق افغان پست پیش برده شود، سیستم تعقیب پیگیری مراسلات رسمی دولتی، سیستم خدمات عامه.
دفترهای شرکت های پستی در ولایت اوضاع خوبی نداشتن، برای بازسازی و تجهیز اونا آیا پلانی داشتین؟
بازسازی پستخانه های ولایتی 20 پستخانه رو ما تانستیم که در سال 99 بازسازی کنیم. وصل 23 پستخانه با 16 پستخانه در مرکز یکی از دستوردهای افغان پست است. عرض وضعیت های سیستم های بین المللی که IP.post و بعضی تراکینگ های هست که افغان پست از UPO به دست آوردن و خریداری تجهیزات به خاطر کیفیت خدمات پستی ما تانستیم که در سال 99 تطبیق کنیم.
برنامه های امسال تان چی است آقای ویس؟
برنامه های سال 1400 ما که خوشبختانه به خاطر اقتصاد دیجیتالی یا تحول دیجیتالی افغان پست به شورای اقتصادی مطرح کرد و فیصله شورای اقتصادی رو هم خوشبختانه ما گرفتیم، موضوع ای کامرس یا تجارت الکترونیکی است، موضوع خدمات کارگو و یا خدمات لوجستیکی افغان پست است که در سطح ملی و بین المللی ما میخواهیم این خدمات داشته باشیم، موضوع توسعه و انکشاف کد پستی است که یکی از اساسی ترین و یکی از بودجه ملی افغانستان و افغان پست است که بعد از این ما میتونیم تمام خانه های افغانستان کد پستی داشته باشه و این کد پستی به در رقمی ما انکشاف میدیم و به این معنا که مشکل آدرسیابی بعد از این انشاءالله به تطبیق کد پستی ما یا پستال کد ما دیگه مردم افغانستان مشکلات آدرسیابی نمی داشته باشن و یک بسیار پروژه ملی و حیاتی است. موضوع نو پستخانه ما یا نو ولایت ما با فایبر نوری وصل نشده که امسال تصمیم ما است که انشاءالله با فایبر نوری وصل میکنیم.
انشالله که به این برنامه هایتان برسین. خب گپ دیگه هم اگه دارین میشنویم آقای ویس، مخصوصا درباره انواع خدماتی که افغان پست برای مردم ارائه میکنه.
افغان پست در حدود 150 نوع خدمات عامه را شناسایی کرده که مردم باش دست و گریبان هستند، یعنی به ایمان مردم بسیار همراهشان به تکلیف هستند. بازو خدمات ما شناسایی کردیم که چگونه ما میتونیم به مردم سهولت ایجاد کنیم. خوشبختانه در اواخر تصادیق وزارت خارجه هم یکی از پروژه های حیاتی افغان پست است، به ایمان به مردم سهولت ایجاد کردیم. در گذشته مردم از یک نقطه این خدمات میگرفتن و مردم بسیار به تکلیف بود، از دید ترافیک، از دید محیط زیست، از دید زمان به یک نقطه تجمع می آوردن به وزارت خارجه. باز وزارت خارجه هم این ظرفیت فیزیکی و امکانات نداشتن که همچون موضوعات پیش ببرن. افغان پست یک طرحی که به وزارت خارجه داد، ما می تانیم آل از طریق 16 پستخانه مردم وثائق اسناد تحصیلی و تذکره خود از طریق 16 پستخانه به افغان پست تسلیم میکنه و افغان پست این انتقال میده به وزارت خارجه. تاریخی که به مشتریان و متقاضیان داده میشه دوباره ما توضیح میکنیم.
موضوع دیگه ای که محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان پیشتر گفت که برای نایل شدن به هدف وزارت مالیه برای جمع‌آوری 216 میلیارد افغانی عواید ملی سال مالی 1400 نیاز به اقدامات جدی است که بازنگری ساختار گمرکات در اولویت آن قرار دارد. اما گمرکات افغانستان مشکلاتی هم داره که به دنبال حلی مشکلات هستیم. بیاین که یک بخش از گپ‌هایشان با هم بشنویم.
مشکلات عمده گمرکات ما موضوع تعرفه و قیمت گذاری است. چیزهای تکنیکی که تعرفه چند فیصد اگر بوتل او وارد میشه چند فیصد تعرفه داره و قیمت از چی خدر است. اگر اینا واضح نباشد تمام مشکلات و فساد از اونجا هم آغاز میشه. کوشش کردیم که اینا را به سطح استاندارد و علمی ببینیم. اگر تعرفه را میخواییم تحلیل کنیم، اگر میخواییم قیمت گذاری واقع بینانه باشه، ضرورت به این داره که بر عرصه ها زیادتر تقویه شوه. با اینا ارتقا کردن به سطح ریاست، همطور سیستم های گمرکات، سیستم اسیکودا به سطح ریاست تو را ارتقا دادیم که وقت یا مدیریت بودن یا آمریت. و موضوع مهم دیگهش تشکیل و ساختار که تغییر آوردیم دیش موضوع تنفیز است. یعنی امو شاخه گمرکات که تخلفات جلوگیری میکنه، در این تغییرات که آوردیم زیادتر مراقبت سیار و تنفیز که باز یک محموله مرخص میشه از گمرک، اونا را میبینن که آیا سعید محصولی شده و یا خیر.
آقای پاینده در مورد برخی مشکلات در ساختارها و راه های حلی مشکلات هم گپ زد.
مشکل که در ساختار در گذشته در وجود داشته، مثلا مدیر مراقبت سیار در یک گمرک ولایتی راپورده به رئیس گمرک بود. کسی که به رئیس خود بر راپورده باشه از کار از اون نظارت نمیتونه. اینا را کلش در ساختار نو راپوردهی از یا با مرکز است. و همچنان موضوع ای که جلوگیری از تضاد منافع شود، تنفیذ به طور عموم ریاست عمومیش بعد از این به مقام وزارت به شخص وزیر راپورده می باشه. کوشش کردیم موضوع استخبارات و تنفیذ از این را قوی تر بسازیم. در این وقت سفرهایی که به تورخم داشتم، به قندهار دوبار، به سپین بولدک و همچنان میدان اوی قندار و گمرک قندار، حیرتان، مزار شریف، خوست و همتر تمام ولایت دیگره که پلان داریم، کوشش کردیم ببینیم که واقعا گمرکات ما به کدام وضعیت هستن.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر شاید این بار کمی بهتر نمیشه. عاشقی را غرق در باور نمیشه، قصه ها را به سری دیگر
در بسته بروی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را، در بسته چی سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان به ارمغان می‌آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه می گذاشتم و همراه نمی آوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگی گیره.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی.
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسن.
تو همان مرد قصاب هستی.
حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت می آید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا میروی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشد.
خانواده هایی هستن که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را می شناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آره، کارگری را می شناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارند.
کمکشان می کنی؟
تا اندازه‌ای که در توانم باشد.
خب من مقداری پول به تو می دهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمی خواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمی فهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را می شناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک کند.
ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر میکند.
او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی میکند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
عجب، این جمعیت به کجا میروند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستم.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم.
کجا رفتی مرد؟ همسایه کجا رفتی؟ آی مرد قصاب کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیایی.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
این هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم. نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است. آمد.
اینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه‌ام می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرفم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم. حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با آخرین سرویس خبری امروز جمعه رادیو دری در خدمت شما. در آستانه برگزاری نشست ترکیه، یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد که ارزیابی تمام طرح‌های صلح توسط کمیته موظف به پایان رسید. با گزارش خبرگزاری فارس، عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا گفت که در 5 نشست 10 طرح مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتند. او افزود تمام طرح‌ها را جمع‌بندی و اجماع کردیم و تنها مرحله بازنگری مجدد باقی مانده است که در روز شنبه این اتفاق رخ خواهد داد. سلیم گفت که طرح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز بررسی شده است. خلیلزاد در اوایل ماه گذشته میلادی طرح ایجاد دولت انتقالی صلح را به مقام‌های حکومت افغانستان، چهره‌های سیاسی این کشور و نمایندگان طالبان ارائه کرد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی در خبرنامه اعلام کرده است که در طرح صلح بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان دائمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های قوی منطقه‌ای و بین المللی برای اجرای موافقتنامه صلح تاکید شده است. هزاران نفر از پایتخت نشینان افغان در همایشی مردمی خواستار برقراری آتش بس دائم در کشورشان شدند. این همایش مردمی امروز جمعه تحت عنوان صدای مردم کابل در مورد صلح در ورزشگاه غازی برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش با صدور قطعنامه‌ای بر ضرورت حفظ دستاوردهای 2 دهه اخیر در گفتگوهای صلح تاکید کردند. در بخشی از این قطعنامه آمده است به منظور ایجاد فضای مناسب برای پیشبرد مذاکرات صلح و تقویت اعتماد مردم جنگ زده و عذاب کشیده افغانستان، هر دو طرف دولت و طالبان باید با آتشبس دائمی موافقت کنند یا حداقل تا زمان دستیابی به توافق آتشبس کشور را تحت نظارت مستقیم سازمان ملل قرار دهند. یعقوب حیدری والی کابل در این همایش مردمی گفت در مذاکرات باید از آزادی بیان رسانه‌ها، انتخابات، نیروهای امنیتی و دفاعی، حقوق زنان و ارزش‌های حقوق بشری در این کشور پاسداری شود. والی کابل این دستاوردها را حاصل سالها رنج مردم افغانستان عنوان کرد. ادامه خبرها از رادیو دری. اعضای گروه طالبان 9 نیروی مرزی افغانستان را در غرب این کشور کشتند. منابع امنیتی افغانستان امروز اعلام کردند اعضای گروه طالبان با حمله به 2 پاسگاه نیروهای سرحدی در ولسوالی‌های کهسان و غوریان ولایت هرات 15 نیروی سرحدی را هم اسیر کردند. اما برخی گزارش‌ها از اسارت 27 نظامی افغان از طرف طالبان حکایت دارد. حمله نیروهای طالبان در سرپل افغانستان به کشته شدن 9 نیروی امنیتی منجر شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مقامات محلی در سرپل خاطرنشان کردند که یکی از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی به نام فرمانده محمد و سید محمد جلالی فرمانده شهر بلخاب در بین کشته شدگان هستند. مقامات محلی همچنین تاکید کردند در این حمله 6 نیروی امنیتی زخمی و 1 تن ناپدید شده است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل گفت درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در قریه تگاب در بلخاب از صبح دیروز آغاز شد و تا شب ادامه داشته است. در روزهای اخیر افزایش درگیری‌ها در سرپل نگرانی مردم این ولایت را به دنبال داشته است. ادامه خبرها از رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران بر رفع همه تحریم‌های آمریکا ضد ایران تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی نوشت همه تحریم‌های ترامپ ضد برجام است و باید رفع شود. ظریف افزود ایران مسیر منطقی برای پایبندی کامل به برجام را ارائه می کند. ایالات متحده که این بحران را ایجاد کرد اول باید به تعهد کامل بازگردد. ایران بعد از راستی آزمایی سریع اقدام متقابل خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد همه تحریم های ترامپ ضد برجام و بدون توجه به تمایزات و نامگذاری های بی‌منطق و خودسرانه باید رفع شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران لغو همه تحریم‌های آمریکا را گام ضروری برای احیای برجام دانست. با گزارش خبرگزاری فارس، دومین جلسه حضوری نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه شنبه در وین از سر گرفته شده بود، امروز برگزار شد. ارائه گزارش رایزنی‌های فنی صورت گرفته در جلسات گروه‌های کارشناسی لغو تحریم و هسته‌ای مهمترین دستور کار نشست امروز بود. در نشست امروز نمایندگان اتحادیه اروپا با عنوان هماهنگ کننده های جلسات کارشناسی نتیجه رایزنی های کارشناسان ایران و کشورهای 4 جمع 1 را به اعضای کمیسیون مشترک برجام گزارش دادند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و رئیس هیئت ایرانی در این نشست ضمن تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تعاملات جدی گفت این امر منوط به مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف‌های مقابل است و در غیر این صورت دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت. عراقچی تاکید کرد لغو کلیه تحریم‌های آمریکا که در دوران رئیس جمهور گذشته آن کشور وضع شدند گام ضروری برای احیای برجام بوده و تنها پس از راستی‌آزمایی لغو این تحریم‌ها ایران آمادگی دارد تا اقدامات جبرانی خود را متوقف کرده و به اجرای کامل برجام بازگردد. در پایان این جلسه توافق شد جلسه آتی کمیسیون در سطح معاونان در روز چهارشنبه هفته آینده در وین برگزار شود و بلافاصله در چارچوب گروه‌های کارشناسی، رایزنی‌های فنی و تخصصی به صورت فشرده جهت تهیه و ارائه فهرست اقداماتی که باید از سوی همه طرف‌ها در حوزه رفع تحریم و اقدامات هسته‌ای برای احیای برجام صورت گیرد ادامه یابد. هیئت ایرانی در نشست وین در 4 روز گذشته رایزنی‌های مستمری با کشورهای مشارکت کننده در برجام و نیز با انریکا مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک از اتحادیه اروپا به صورت دو جانبه و چند جانبه انجام داد که در هیچ یک از آنها آمریکا حضور نداشت. هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام از اتحادیه اروپا مذاکرات تخصصی درباره رفع تحریم‌ها در نشست وین را نتیجه بخش خواند. انریکا مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام از اتحادیه اروپا امروز با صدور بیانیه‌ای بعد از پایان نشست وین مذاکرات تخصصی درباره رفع تحریم‌ها و اجرای توافق هسته‌ای ایران را مفید و نتیجه بخش دانست. مورا در این بیانیه افزود سازوکارها جهت تضمین بازگشت به برجام و اجرای مؤثر آن نیز در نشست کمیسیون مشترک این توافق هسته‌ای مورد بحث قرار گرفته و هفته آینده مجدداً نشستی در وین برگزار می‌شود. در این بیانیه آمده است در نشست کمیسیون مشترک برجام ابعاد بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق هسته‌ای بررسی شد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتی از حاصل شدن پیشرفت اولیه در نشست کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش خبر داد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این توییت همچنین ضمن اعلام پایان نشست امروز کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش اعلام کرد طرف‌های برجام رایزنی‌های انجام شده در 3 روز گذشته از سوی کارشناسان را بررسی کردند و با رضایت پیشرفت اولیه حاصل شده را مورد توجه قرار دادند. اولیانوف در این توییت گفت جلسه بعدی کمیسیون مشترک برجام برای ادامه این حرکت مثبت هفته آینده برگزار می شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران از حضور گروهی از نمایندگان مجلس در 4 سایت هسته‌ای ایران خبر داد. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از حضور 12 نماینده مجلس در 4 سایت هسته‌ای اصفهان، نطنز، خنداب و فردو خبر داد. عمویی گفت این بازدید روزهای 4 شنبه و 5 شنبه در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی ایران و روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روی داد. با گفته عمویی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سایت اصفهان از واحدهای تولیدی و صفحه‌های سوخت بازدید داشتند و روند رو به تکمیل کارخانه آلومینیوم فلزی مشاهده شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی ایران درباره بازدید نمایندگان از مجتمع شهید احمدی روشن نطنز نیز گفت بر مبنای ماده 3 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اخیراً 1000 سانتریفیوژ در این سایت نصب شده است. عمویی درباره بازدید از سایت فردو نیز گفت روند تولید یورانیم غنی شده 20% با دقت جریان دارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد در نظارت میدانی از این 4 سایت هسته‌ای روشن بود که صنعت هسته‌ای ایران بالنده و پویاست و جوانان دانشمند ایرانی با همت عالی خود در حال پیشبرد علم و فناوری ایران هستند. تشکر از همراهیتان با آخرین سرویس خبری امروز جمعه رادیو دری. خدا نگهدارتان.
وقتتان بخیر. از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم تا با آخرین برنامه امروز ما همراه باشید.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انه او همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود توابیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک و آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوریست که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما علیتو، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوست برسه.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
بهر به بهر و جور به جور.